ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه میگوید 10 اتوبوس از روستاهای فوعه و کفریا به حلب رسیدند. حسن روحانی در مراسم رونمایی موسوم به منشور حقوق شهروندی گفت هیچ کس نباید حاشیه امن داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سفر معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه به زمان دیگری موکول شده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. تلویزیون دولتی سوریه میگوید کاروانی از 10 اتوبوس از روستاهای شیعه نشین فوعه و کفریا به حلب رسیدند. در چارچوب توافق میان طرفین قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب، زخمی ها و بیماران دو روستای شیعه نشین فوعه و کفریا در شمال ادلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده که حدود 3000 تن از غیر نظامیان از حلب خارج شدند. با این وجود هنوز آمار دقیق افرادی که از حلب خارج شدند مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم صدور منشور موسوم به حقوق شهروندی گفت هیچ فرد، نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امن داشته باشد و به گفته وی در قانون نور چشمی وجود ندارد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری اسلامی، حسن روحانی گفت یکی از وعده‌های انتخاباتی او منشور حقوق شهروندی بوده و این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند.
منشور حقوق شهروندی قانون موضوعی کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعی کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113 قانون اساسی و 134 قانون اساسی و 121 قانون اساسی است.
قانون اساسی بعضی از اصولش رو بعضی الان تحمل ندارند بشنوند.
حسن روحانی گفت دولت وظیفه خود می‌داند که فارغ از باور مذهبی و گرایش سیاسی شهروندان، از جمله برای تأمین آزادی و امنیت، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مسئولیت حریم خصوصی از هر گونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سم، بازرسی، تفتیش عقاید و بازداشت خودسرانه افراد و هر گونه شکنجه یا اجبار به اقرار برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند. الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی روز گذشته گفت که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد، اما پس از تصویب این موضوع بررسی می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه به تعبیر او به زمان مناسب دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی گفته که دلیل تأخیر این سفر مسافرت رئیس جمهوری ایران و حجم کاری زیاد آقای جهانگیری است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی قرار بود امروز در رأس هیئت بلندپایه‌ای به آنکارا سفر کند. به رغم گزارش‌های اولیه روز یک شنبه در مورد به تعویق افتادن انتقال ساکنان شرق حلب در ازای انتقال ساکنان دو روستای شیعه نشین استان ادلب، گزارش ها هاکیست همانگونه که در خبرها شنیدید، تخلیه این مناطق ساعاتی بعد بار دیگر از سر گرفته شده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
برپایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، تصمیم به تعلیق روند تخلیه ساکنان در شرق حلب و دو روستای شیعه نشین در استان ادلب پس از آن گرفته شده بود که روز یکشنبه چند اتوبوس تخلیه ساکنان از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه دلیل این تصمیم را عدم تضمین امنیت برای انتقال عنوان کرده بود. پیشتر مطابق توافق جدید دولت سوریه با شورشیان قرار بر این بود که در مقابل خروج شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب، ساکنان دهکده‌های شیعه نشین فوئه و کفریا که در محاصره مخالفان بودند نیز همزمان از این مناطق تخلیه شوند. روز یک شنبه مسئله تخلیه شرق حلب موضوع جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل نیز بود که بنابر گزارش‌ها بدون نتیجه ادامه آن به امروز دوشنبه موکول شد. در جلسه اضطراری روز یک شنبه شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه طرح اعزام یک گروه ناظر بی‌طرف بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل را ارائه داد، اما روسیه با مفادی در این طرح مخالفت کرد و خود طرح دیگری را به این شورا ارائه داد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل طرح فرانسه را غیرعملی و خطرناک توصیف کرد. از سوی دیگر فرانسوا دولاتر نماینده فرانسه در سازمان ملل گفت به رغم مخالفت روسیه طرح فرانسه را به رأی خواهد گذاشت. از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در مورد این اختلاف نظر روسیه و فرانسه پرسیدم.
البته بایستی حرف روسیه رو از دو سمت دید. یکی این که وقتی روسیه مسئله همه طرف ها رو مطرح میکنه، خود به خود شامل حکومت سوریه هم میشه. در حقیقت روسیه به طور تلویحی داره میگه که اگر سندی در شورای امنیت به امضای اعضا میرسه، این سند رو میخواد به طور ضمنی به عنوان مشروعیت حکومت سوریه و بشار اسد به خصوص فراهم بکنه. از طرف دیگه به طور تلویحی داره میگه که اگر اینطور نباشه، من به عنوان یک عضو سازمان ملل و شورای امنیت ممکن استش که از حق وتو خودم استفاده بکنم. در واقع عملا این رو گفته اون تر نه، اگر این تر باشه من امضا میکنم، بنابراین اون تر اگه باشه امضا نمیکنه و وتو میشه. طرف مقابل یعنی در طرح پیشنهادی فرانسه اعزام ناظران بین المللی به منطقه هست، صحبتی از حکومت سوریه به میان نیامده. برای اینکه فرانسه غالبا موضع گیریش این بود که بشار اسد اول آخرش باید بره و نمیتونه اینجا بمونه و حالا ممکنه که تو بعضی شرایط سایر اعضا هم این فکر کردن که مدتی ممکنه بشار اسد بمونه تا اوضاع آروم بشه و یک انتخابات قابل اطمینانی برقرار بشه و اون در اون پروسه بشار اسد خود به خود خارج خواهد شد.
اما دلیل پشتیبانی روسیه از حکومت سوریه و بشار اسد چیست که بارها به خاطر آن تا حد وتو نیز در شورای امنیت عمل کرده است؟
اهداف دراز مدت روسیه از زمانی که وارد ماجرای سوریه شده هم داره در سطح بین‌المللی جایگاه خودش رو تغییر میده، هم در سطح منطقه‌ای از سوریه به عنوان یک نمونه موفق مداخله نظامی میخواد استفاده بکنه، هم متحد خودش رو به عنوان سوریه سر جا نگه داره که بتونه بعدها از اون پایگاه‌هایی هم که در منطقه ایجاد کرده استفاده بکنه، در آینده جای خودش رو تثبیت بکنه در این میان. و البته ائتلافی هم که با ایران در این قضیه داره بازم در همین راستا هستش. بنابراین در یک پروسه طولانی اینها تثبیت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه مد نظر هست.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در جلسه دیگر و نیز پشت درهای بسته این بار دو طرح پیشنهادی فرانسه و روسیه را مورد رایزنی و رأی‌گیری قرار خواهد داد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. 42 زمین لرزه از نخستین ساعات روز گذشته تا بامداد امروز استان بوشهر را لرزانده است. به گزارش خبرگزاری مهر بیش از نیمی از این زمین لرزه ها بالای 3 ریشتر شدت داشتند و بزرگی برخی هم بالای 4 ریشتر گزارش شده است. مرکز این زلزله ها در محدوده بین شهرستان های دشتستان و گناوه گزارش شدند. مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که این زمین لرزه ها تا کنون خساراتی در پی نداشته است. در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 1% بوده است، رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید رشد اقتصادی در 6 ماهه نخست سال به نزدیک 7.5% رسیده است. همزمان علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته که نرخ تورم در کشور تک رقمی شده و اضافه کرده ایران در حال حاضر در منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ رشد اقتصادی را دارد. این آمارها در حالی از سوی مدیران دولتی اعلام می شود که برخی از منتقدان دولت یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور را ناشی از رکود شدید و کاهش قدرت خرید مردم می دانند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال به رقم کم سابقه 7.4% رسیده است. آقای سیف افزایش ارزش افزوده بخش نفت را عامل مهم در این رشد اقتصادی اعلام کرده و اضافه کرده که همین موضوع باعث شده که در 6 ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی نیز 5.4% رشد داشته باشد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دولت حسن روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به بیش از منفی 6% رسیده بود و تورم هم از مرز 40% گذشته بود. بر پایه آمارهای رسمی در ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% بود و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال 93 به مثبت 3% افزایش یافت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نرخ رشد بیش از 7% در 6 ماهه نخست امسال را کمی اغراق‌آمیز توصیف می‌کند.
تحلیل دقیق در مورد آمارهای ایران متاسفانه مدت زیادی است که متوقف شده، به خصوص که بانک مرکزی سر موقع آمارها رو منتشر نمی‌کنه. اگر هم عدد رو به هر ترتیبی کردن، بایستی مقداری قلوب شده باشه درش. برای اینکه درسته تولید نفت ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نفت قسمت عمده اقتصاد ایران رو تشکیل میده و از طرف دیگه در سالهای قبل رشد منفی بوده، بنابراین پایه حساب کردن این رشد پایین بوده، بنابراین رشد بیشتر ممکن شده. ولی بر اساس تمام چیزهایی که ما میدونیم راجع به اقتصاد ایران، نفت نمیتونه با افزایشی که داشته 7.4% در 6 ماهه اضافه کنه. باز همینجا من از نظر فنی عرض بکنم، وقتی ایشون میگن 7.4%، این مشخص نیست که آیا این افزایش سالانه است یا اینکه این در این 6 ماه نسبت به آغاز سال تولید اینقدر افزایش پیدا کرده. این عدد مسلماً اغراق‌آمیز به نظر میرسه و اقتصاد ایران بیش از اون زمین خورده است که بتونه یک همچین رشدی رو نشون بده و ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز روز یکشنبه با تایید آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد 7.4% گفت که هدف گذاری دولت برای نرخ رشد امسال 5% بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا با توضیح اینکه نرخ رشد در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور افزایش داشته، رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن را رضایت بخش ارزیابی کرد. اما در حالی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی خبر دادند که بسیاری از فعالان بخش اقتصادی و صاحب نظران این حوزه از ادامه رکود در کشور انتقاد می‌کنند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد، در تحلیل رکود فعلی در اقتصاد ایران در کنار آمارهای رشد اقتصادی می‌گوید:
وقتی میگیم که رکود اقتصادی وجود داره، مفهومش نیست که رشد وجود نداشته. کشوری که 7.4% رشد داره که نمیتونه در حال رکود باشه. در زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت شدیداً افزایش پیدا کرد و ایشون پولا رو ریختن توی بازار و این از یک طرف باعث یک تورم و ایجاد یک واردات زیاد شد و صنایع داخلی رشد اونچنانی نکردن. این یه برای قضیه بود و طرف دوم قضیه این بودش که با غرب ستیزی و آمریکا ستیزی تحریم ها هم شدیدتر انجام شد. اون سرمایه گذاری هست که باید انجام بشه انجام نشد و بنابراین نمیتونست اقتصاد ایران رشد داشته باشه. یکی به دلیل تحریم های خارجی، یکی به دلیل سیاست های غلطی که آقای احمدی نژاد با پول ریختن توی بازار پول چاپ کردن ایجاد کرده بود. اون چه که الان بایستی انجام بشه این است که وضعیت روابط بین المللی یک حالت صلح‌آمیزی داشته باشه و بعد تشویق بشن که کشورهای واقعا سرمایه گذار بهشون اطمینان داده بشه و اینها بیان و سرمایه گذاری بکنن و اون وقت ایران میتونه واقعا اون چیزی که پتانسیلشه به دست بیاره.
اما در حالی رئیس بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی بیش از 7% در نیمه نخست امسال خبر داده و وزیر اقتصاد نیز نرخ تورم کشور را تک رقمی اعلام کرده که شماری از منتقدان دولت حسن روحانی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می دانند.
خبرها را پی می‌گیریم. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه گفت قرارداد نهایی برای خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت ایرباس به مراحل پایانی خود نزدیک شده و تا پایان هفته جاری آماده امضا می‌شود. وی اشاره‌ای به جزئیات این قرارداد نکرد، اما خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد پرورش مدیر عامل ایرانر گزارش داده است که این قرارداد شامل خرید 100 هواپیمای مسافربری می‌شود که 7 یا 8 فروند آنها تا سال آینده میلادی تحویل ایران خواهد شد. فشرده خبرها 16:30 ایران.